با هم جدل که نداریم، بحث میکنیم دقیقا. با هم دیگه، ولی جدل که نداریم دقیقا. اگر داریم این حرفا رو میزنیم برای اینه که مشکل مردم رو حل بکنیم، اگر داره این مسئله ها اتفاق میفته فقط و فقط برای اینه که جون یک سری آدم که وابسته به این انسولین هست به خطر نیفته. آقای دکتر محمدی، دو تا سوال در مورد این مسئله وجود داره. سوال اول اینه، میزان مصرف انسولین قلمی ما چقدر است؟ حالا یک آمار 99 به 1 وجود داره که شما این رو لطفاً تایید و تکذیب بکنید. دو، آقای دکتر میر محمدی میبودی هم مطرح کردن که 52 تا 53 درصد انسولین وارداتی به کشور داره قاچاق میشه. درست میگم آقای اربنالی؟ دیگه همین بود عددها. و این مسئله دو تا نکته ایه که ما از شما توقع داریم در سازمان غذا و دارو پاسخ بدید. یه بخشی رو ببینیم، بشنویم، برگردیم.
در ایران بیش از 5 میلیون نفر مبتلا به بیماری دیابت هستند که از این میان بیش از 600 هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین هستند که در این روزها شواهدی از کمبود آن به نظر می رسد.
5 شبه اون بدن، اما خب خیلی باید این برون بر برم تا دیر بیاره. خیابون گاز تا اینجا 4 تا داروخانه رفتم به اون ندادن.
اصلا به من ندادن، یک اومدم میگن نیست.
برم هلال احمر میگم مثلا امرو نداریم. فرد من به خدا ماه پیش 7 روز تمام صبح که میمدم داروخونه و زرمه رفتم خونه سر 8 روز.
پخش داروی 18 وابسته به سازمان تامین اجتماعی.
امروز هم در حال توزیع طبق لیست و برنامه‌ای که سازمان ابلاغ کرده حدوداً 40 هزار بسته الان هست که بسته‌های 5
داره به سراسر
هزار عدد.
مشکلات و کمبود انسولین، دکتر کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت.
توصیه میکنیم که حتماً با سامانه تلفنی 190 هر جای کشور که عزیزان مشکلی مبنی بر تهیه انسولین قلمی دارن با سامانه تلفنی 190 و همکاران ما تماس بگیرن. همکاران ما در سراسر کشور در معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور انشاءالله اونها رو راهنمایی خواهند کرد.
خب روز شما بخیر باشه، ممنون و متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید. آقای ارونقی شما آماری داشتین؟
نه من تصاویر رو اگر
آها بله همونجا بچه ها نشون میدن، شما فقط به سمت دوربین ما بگیرین، بچه ها به مردم نشون خواهند داد این تصویرها رو. بچه ها گوشی همراه آقای ارونقی رو من خواهشم اینه که فوکوس بکنین و تصویر بله بیارین پا... همونجا ثابت نگه دارین شما، بچه ها خودشون تنظیم میکنن. آره عالیه. این الان چیه آقای ارونقی؟
این دارویی هست که همون توی 19 کانتینری که داشت حمل می شده کشف شده.
عراقی
شرکت پایونیر نوشته سنف العراق.
درسته شده. تصویر بعدی بسیار عالی.
ایزو براس باز عراقی.
باز هم عراقی. آقای اربنقی ما حرف شما برامون پذیرفته است. خب
بله.
منتها ببینید من بحثم با حضرت عالی چی بود، شما میگفتین آقا این اصلا وارد ایران نشده.
بله.
من گفتم آقا طبق اطلاعیه سازمان غذا و دارو این اومده از ایران ترانزیت شده. شما گفتین اطلاعیه دومی صادر شده. من سایت سازمان غذا و دارو
بگم ببینید اولش
باز کردم چک کردم
فهمشون درسته بر. من که من بر. چک نکردم. خب ببینید اولش گفتن که ایرانی بوده و یک فضای رسانه‌ای شدیدی حتی خارج از کشور تشکیل شد که 19 کانتینر از کشور ایران به خارج از کشور دارو قاچاق شده و از داروخانه‌ها جمع شده. حتی یک مقدار اینجا عجله کرد و خود وزارت بهداشت هم این رو تایید کرده بود به یک نفی. بعدن که بررسی شد و از ما سوال کردن دیدیم که این کانتینرها ما دارو داریم از طریق ترانزیت اومده از کشور ایران رد شده ولی دارویی نداریم که صادر کرده باشیم اونم بدون مجوز.
آره نه بحث ترانزیت
درسته.
بله
ببینید ما اومدیم بررسی کردیم گفتیم این تعداد اظهارنامه که اومده از قلمرو کشور استفاده کرده رفته، بعد نیرو فرستادیم رفتن تو عراق و بررسی کردن و عکس گرفتن و تمامی این تصاویر رو مستقیما فرستادن و تمامی اسناد و مدارکش هم هست. این اسناد و مدارک باز من گوشیم هست، در اختیار جناب دکتر شانساز قرار گرفت. ما مجلس دعوت شدیم برای یکی از کمیسیون ها، اونجا اشاره کردم و گفت که ما تشریح کردیم و توضیح دادیم که اینا ترانزیتی نبوده. حالا من دیگه نیومدم چک کنم و یا مسئولیتی در این قبال ندارم که
من حرف شما رو این تیکر رو میپذیرم.
فرمایشتون درسته، باید 100% این رو وزارت بهداشت میومد اطلاع رسانی میکرد و برای تنویر افکار عمومی ما حتی برای آقای رئیس جمهور هم روز چهارشنبه این رو گزارش و رسماً فرستادیم و وزارت بهداشت هم سوال کرده بود از جناب دکتر نمکی و جناب دکتر دشپسند و این رو اعلام کردیم.
بسیار عالی.
ولی کامل در جریان هستن ایشون که این کالاها
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. آقای دکتر محمدی من فردا میخوام میزبان شما باشم با همون عددها و رقم.
اجازه بدید یه هفته من مهلت بدید من خدمتتون باشم مجددا.
یک هفته؟
باشه. البته تلفنی اگه فردا میخواین در خدمتتون هستم.
نه 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 میخوام حضوری توی استودیو باشم. ولی یک هفته واقعیتش اینه که زیاده.
من حقیقت
ما نهایتاً بتونیم
شانساز دست دادن یه جلسه رو کنسل کنیم.
ما نهایتاً بتونیم دوشنبه یا چهارشنبه خدمت شما باشیم خیلی اتفاق بهتریه که توی این هفته
من هفته دیگه در خدمتتون هستم.
حالا اینو بعدش با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
آیا من بیام خدمتتون؟
قربان نه الان ما سوالمون از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو. نه واقعاً گمرک خب پاسخ‌های شما رو ما شنیدیم. قانع کننده هم بود برای ما اما الان میگم پاسخ‌های سازمان غذا و دارو غیر قانع کننده نبود. قانع کننده نبود. میگم سه تا سوال جدید داریم از سازمان. این سه تا سوال رو ما منتظریم که شما پاسخ بدید.
در خصوص 52% که فرمودید من در واقع
من نگفتم آقای دکتر محمدی
تو فرمودن اصلاً باید سندی ارائه بشه چون به حال مقام رسمی گمرک تشکیل
آقای میر محمدی هم میگیم بیان استودیو. بسیار عالی. خیلی متشکرم و ممنونم از آقای دکتر میر محمدی میبودی، همینطور آقای دکتر رجب و سپاسگزارم از همه شما. امیدوارم که یه بخشی از ابهام‌ها رو روشن کرده باشیم. میگن روغن توی بازار نیست، راستم میگن فردا راجع به روغن صحبت میکنیم و نبودنش. خداحافظ.
داریم ما روغن داریم
آقا میتونیم باشیم یه لحظه بچه یه لحظه ما باشیم. امیدوارم که آره آنتن باشیم. آنتن هستیم الان. خب یه لحظه فقط ما این رو هم از شما بپرسیم آقای ارونقی راجع به روغن بکنم فردا باید بیاین.
میام مشکلی نیست. من ساعت من در خصوص کالای اساسی گفتم 3.5 میلیون تون کالای اساسی.
اصلا فقط بذاریم
هیچ وقت به این اندازه ما کالا نداشتیم خوشبختانه در گمرکات کشور.
سوپرمارکت رفتین؟
بله.
من باورتون میشه پریشب روغن نداشتیم.
شما باورتون میشه ما هم روغن نداریم الان؟ باورتون میشه؟
آره. خب فردا پس منتظرتون
هستم.
خیلی متشکرم از شما. خداحافظ.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. از شما هم دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع کنترل نقدینگی، پروژه های نیمه تمام و جایگاه بخش خصوصی همراه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
کارشناسان میگویند در کشور حدوداً معادل 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد که دولت میتواند در راستای کنترل نقدینگی آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین معتقدند واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی به حفظ ارزش پول ملی کمک میکند. بی توجهی به نقدینگی موجود در کشور به بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو موجب از بین رفتن زیرساخت های اقتصادی شده است. در واقع منشأ رشد بی رویه نقدینگی، کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی مالی دولت، عدم استقلال بانک مرکزی و مشکلات نظام بانکی است. برای ایجاد ثبات اقتصادی در ایران و کاهش نرخ تورم، لازم است نرخ رشد نقدینگی کنترل شود که آن نیز نیازمند افزایش استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه دولت و کاهش هزینه‌های دولت است.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بدیم. مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن، تصمیم گیری کنن. کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راه‌های صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.
امروز تصمیم داریم در مورد کنترل نقدینگی، پروژه‌های نیمه تمام و جایگاه بخش خصوصی گفتگو بکنیم و به دنبال راهکارهای رفع این مشکل‌ها باشیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و کارشناس مسائل اقتصادی، و جناب آقای مهندس صابر پرنیان، مدیر عامل شهرک‌های صنعتی استان تهران. احتمال خیلی زیاد در برنامه امروز هم مهمانان تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد که در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهند کرد. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و ما رو میتونید از طریق همین شماره پیامک همراهی بفرمایید. اگر سوالی دارید، مطلبی دارید، نظر و پیشنهادی دارید، میتونید از طریق این شماره پیامک ما رو در جریان اون قرار بدید. و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ماست، با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، ما موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استدیوی برنامه گفتگوی اقتصادی، جناب دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و کارشناس مسائل اقتصادی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی و جناب مهندس پرنیان. امیدوارم که بحث امروز مفید فایده باشه و کمک کنه نسبت به اینکه اقدامات و طرحهایی که توسط دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور از جمله مجلس اتخاذ بشه، مبتنی بر دیدن تمام ابعاد هر مسئله و با نگاه کارشناسی انشالله صورت بپذیره.
انشالله ما امیدواریم که هم گوش شنونده باشه، هم در واقع دستی که همت کار کردن رو داشته باشه. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت جناب مهندس صابر پرنیان، مدیر عامل شهرک‌های صنعتی استان تهران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر سمیعی نسب، همچنین شنوندگان عزیز، آحاد مردم، و آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم کشور و همه بشریت. همچنین خدا قوت عرض می‌کنم خدمت تولید کنندگان، صنعتگران، معدنکاران، تولیدات بخشی کشاورزی، همه کسب و کارهایی که در این شرایط سخت و در این شرایطی که هم کشور در بدترین تحریم قرار داره و هم در شرایط ویژه کرونا قرار داره، با جان و دل تلاش میکنن که انشالله در خدمت مردم عزیز باشن.
واقعا هم خدا قوت داره، چون هممون دیگه میدونیم شرایط چقدر سخت هست و اینکه توی مسیر تولید کماکان خیلی ها دارن گام برمیدارن و حرکت میکنن، جای تقدیر رو تشکر داره. یا آیتم بشنویم که فکر میکنم خط سیر برنامه امروز گفتگوی اقتصادی رو مشخص میکنه.
کنترل نقدینگی، پروژه های نیمه تمام و جایگاه بخش خصوصی، اولویت بندی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در کشور با توجه به کاهش درآمدهای ارزی دولت یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور است و شاید محقق نشدن پروژه‌های عمرانی در دولت 11 نیز باعث گردیده. موضوع اتمام پروژه‌های نیمه تمام اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شود و تلاش دولت بر این است که این موضوع ساماندهی شود. به همین دلیل کارگروه ویژه ای میان دولت و بخش خصوصی تشکیل شده تا با همراهی فعالان اقتصادی بتوان این پروژه ها را سامان داد. کنترل نقدینگی امری بسیار مهم می باشد و اگر نقدینگی به سمت و سوی درست هدایت شود، می تواند نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد. دکتر جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران.
کنترل نقدینگی در اقتصاد یک امر بسیار مهمیه، در این حال بسیار ساده است، چنانچه ما بتونیم نقدینگی رو به سمت تولید سوق بدیم، این نقدینگی هیچ خسارتی برای اقتصاد ایجاد نمیکنه. اما اگر نقدینگی در مسیر کارهای سفته بازی و اینها قرار بگیره، بزرگترین ضربات و لطمات رو به اقتصاد کشور میزنه.
جمشید نفر بیان می‌دارد اگر نقدینگی را به سمت بخش خصوصی هدایت کنیم، می‌توانیم نتایج بسیار مؤثری را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
به طور کلی بایستی عرض بکنم که مهمترین مسئله در کنترل نقدینگی اقتصاد مردمی هست. اقتصاد مردمی برخلاف اقتصاد دولتی یا اقتصاد خصولتی که زیاد نگران زیاندهی نیست، اقتصاد مردمی بسیار دقت داره که سرمایش به خطر نیفته و ضرر نکنه. بنابراین اگر ما بتونیم نقدینگی رو سوق بدیم به سمت اقتصاد مردمی یا به باید دیگه بخش خصوصی میتونیم نتایج بسیار خوبی رو بگیریم.
جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر پروژه‌ای در زمان و وقت خودش محقق شود میتواند سودآور باشد و اگر نه معکوس عمل خواهد کرد.
هر پروژه‌ای چنانچه در زمان خودش تحقق پیدا بکنه میتونه فیزیبل و اقتصادی باشه، چنانچه این از مسیر خودش دور بشه و زمان متعددی از اون بگذره نمیتونه فیزیبل باشه و نمیتونه سودآور باشه. به طور کلی من اگر بخوام در یک جمله همه این مسائل رو جمع بکنم، کنترل نقدینگی توسط یک اقتصاد مردم نهاد ایجاد میشه.
در گفتگوی اقتصادی امروز با ما همراه باشید با طرح این پرسش که چگونه دولت میتواند با کنترل نقدینگی و نیز با استفاده از بخش خصوصی اتمام پروژه‌های نیمه تمام را تسریع بخشد. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
کنترل نقدینگی، پروژه‌های نیمه تمام و جایگاه بخش خصوصی موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی. هر کدوم از اینها دنیایی از صحبت داره، مشکلات خیلی زیادی در پس فرده هر کدوم از این مفاهیمی که خیلی ساده مطرح میشه وجود داره. نمیدونم با کدومی که از بزرگواران شروع بکنم. آیا دکتر سمین نصب بریم سراغ دانشگاه و از دانشگاه شروع کنیم، بعد میریم قسمت های سراغ های پرنیان و به صورت آنچه که در واقع عملی داره رخ میده صحبت میکنیم. اپلیکیشن ایران صدا رو هم که همه عزیزان شنونده ها با آشنا هستن حتما نصب بکنید روی گوشیتون، و اگر به صورت زنده دارید برنامه ما رو دنبال میکنید از طریق همین اپلیکیشن میتونید همراه ما باشید. اگر هم نتونستید برنامه رو به صورت کامل شنونده باشید، در زمان دیگری در همین اپلیکیشن ایران صدا میتونید این برنامه رو دوباره شنونده باشید. آقای دکتر سمیعی نسب، کنترل نقدینگی، پروژه‌های نیمه تمام، جایگاه بخش خصوصی، اخیراً بحثی مطرح شد که ما بیایم یک راهکاری رو برای کنترل نقدینگی یا مدیریت نقدینگی در نظر بگیریم. چند تا از کارشناسان مطرح کردن که از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی میتونیم این نقدینگی رو هدایت بکنیم در راستای پروژه‌های نیمه تمام، که عملاً میتونیم بگیم هدایت شده به سمت تولید و میتونه کمک بکنه و آثار مثبتی رو بر اقتصاد کران ما جاری بکنه. رقم هایی هم مطرح شده، اینکه حجم پروژه های نیمه تمام 600 هزار میلیارد تومان یا 700 هزار میلیارد تومان، خیلی ها بیشتر میگن این رقم ها رو. به هر حال این ارقام هم مطرح شده. آیا این کار شدنی هست؟ آیا اصلا راه صحیحی رو در پیش گرفتیم ما که بعد بیایم تو مراحل بعدی، حالا بگیم اصلا اصل موضوع درست هست که بعد بریم سراغ اجراش که آیا شدنی هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، مجددا عرض سلام دارم و در مطلع در واقع صحبتم پیشاپیش ایام ولادت با سعادت خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام تبریک عرض میکنم. امیدواریم که معارف در واقع میشه گفتش که عظیم این ذوات مقدسه به دست ما برسه و مورد بهره برداری زندگی های شخصی، خانوادگی و اجتماعیمون قرار بگیره
ان شاء الله.
خب نکته در واقع شما فرمودید مسئله جدیه. من میخوام بگم متاسفانه در بعضن دیده میشه در نظام تصمیم سازی ما اون اجماع نخبگانی در سطح تئوریک موضوعات و مسائل اقتصادی در واقع ما نداریم. یعنی میخوام بگم ما اگر میخوایم وارد لایه سیاست گذاری بشیم و بعد لایه بعدی که و لایه اجرا و مدیریت، قبلش باید در حوزه تئوریک تعیین تکلیف بکنیم که نگاه ما نسبت به مسائل و مفاهیمی که در واقع داریم مطرح کنیم چیست. یعنی ما خیلی راحت میگیم مثلا تورم، خیلی راحت میگیم نقدینگی، گرانی، ولی من سوالم اینه و احتمالاً شنوندگان عزیزم در واقع نمیدونم چقدر میتونم با این ارتباط بگیرم. نکنید ما در کشورمون وقتی مسئله تورم ایجاد میشه و سطح عمومی قیمت ها داره افزایش پیدا میکنه، تو مجموعه بدنه هیئت دولت و احیاناً در فضای رسانه‌ای به نظر شما بزرگواران کدوم مقام مسئول مورد مؤاخذه قرار میگیره و بعد پاسخگو باشه؟ وزیر سمت. چون میگیم گرانیه، وزیر سم متولی این است که بره جلوی گرانی رو بگیره، احتکار مثلا در حالی
گرانفروشی و گرانی حالا دو تا مگوله
در حالی که متولی این مسئله گرانفروشی نیست، سطح اون قیمت ها افزایش پیدا کرده، تورم متولی این بانک مرکزیه. میخوام بگم وقتی ما درست مفاهیم رو استفاده نمی کنیم در اونجایی که باید دقیقا مشخص بشه کجا باید ابزار لازم باشه. تو مسئله نقدینگی همه که اتفاقی که میفته این است که بزرگواران تصورش این است که مثلا ما موقعی که میگیم نقدینگی ایجاد شده که انهو مثلا این رقم 2000 الان فکر کنم شده 2700 800 هزار میلیارد تومان، یک جایی مثلا این اسکناسش مثلا وجود داره، بعد یا مثلا به همون اندازه مثلا وجوه مالی در بانک‌های دولتی یا بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی وجود داره و ما خیلی راحت میایم مثلا میگیم خب مثلا آقای سمیر اسب این حجم منابع مالی شما در فلان بانک به عنوان بخش خصوصی، این طرح قضایی خصوصی یا طرح نیمه تمام استانی یا ملی ما به شما میدیم، شما اون نقدینگی داره به جایی که ببری در بازار دارایی‌هایی مثل نمیدونم بحث سکه طلا خودرو مسکن از این حرفا که بالاخره از مسیر سفته بازی و سوداگریش بازدهی قابل توجهی داره، شما بیا ببر مثلا تو قسمت عمرانی و طرحهای نیمه تمام عمرانی هزینه، در حالی که خب این تصور اشتباه است. نقدینگی مسیرش و جهتش همون موقعی که خلق پول صورت میپذیره مشخص کرده. این یک مسئله جدی است که ما متاسفانه فرایند ایجاد نقدینگی ها به نظر میرسه که بزرگواران حتی بعضن، حالا من حتی اعتقادم اینه که کمیسیون اقتصادی و عزیزان کمیسیونی که بالاخره دانش آموخته رشته اقتصاد بودن یا بالاخره تو این حوزه بودن احیانا متوجه هستن، اما خواهشم اینه که تو این عرصه دقت لازم بکنید، چون همین مسئله در طرح ملی مسکنی که جدیدن ارائه شد توسط کمیسیون عمران در واقع این طرح دیده شد، گفتن از محل در واقع هدایت نقدینگی موجود در جامعه برای این بحث طرح ملی مسکن و بعد 25% در واقع خط اعتباری که بانک‌ها باز کنن. خب ما سوال اون مجدد در واقع همونجا این بود که شما میگید این خلق نقدی، خلق نقدینگی همون زمانی که خلق شده و خلق اعتبار شده مسیر خودش رو پیدا کرده، اصلا قابل انتقال نیست به یک معنا. نکته بعدی که در واقع وجود داره این است که همونجوری که حضرت عالی هم در
واقع اشاره کردید، یعنی شما معتقدید، من خیلی ساده تر بگم، ما وقتی میخوایم دوباره نقدینگی رو هدایت کنیم عملا نقدینگی دیگری شکل خواهد گرفت، اما میتونیم برای
با وضعیت فعلی
برای اون نقدینگی مسیر رو مشخص کنیم
نسبت به بانک‌های دولتی و بانک خصوصی داره عملا هم چه اتفاقی در واقع نمیفته، عملا هم چه اتفاقی در... و تجربه ما اینو نشون داده برای طرح‌های عمرانی که در واقع این دیده شده. من به ذهنم میرسه که همونجوری که شما اشاره کردید، خب بالاخره ما از یه طرفی هم مواجه هستیم با این مسئله که مسئله امروز ما هم نیست، این مسئله طرح‌های نیمه تمام حداقل میشه گفت از زمانی که بنده وارد مقطع دکترا شدم در رشته اقتصاد فکر کنم سال 82 بعد از من 86 وارد مقطع این مسئله قبلش هم ما سلسله جلساتی داشتیم، بزرگوارانی اون موقع حالا آقای دکتر توکلی و بزرگواران دیگه در مجلس بودن که اون موقع باز همین مسئله وجود داشت، یعنی که شاید بیش از مثلا 15 سال هولوش 15 سال پیش
خیلی بیشتر آقای دکتر
خیلی بیشتره اصلا. بله خیلی بیشتره که الان ما اینجا رسیدیم که همون شاید که 6000 طرح ملی داریم، 87000 تا طرح استانی داریم، چیزی نزدیک به مثلا هولوش حالا بین 600 تا 800000 میلیارد تومان رقم ذکر میکنن که همین رقم اگر مثلا بپذیریم خب نزدیک مثلا هولوش یک سوم نقدینگی تمام موجود در حتی کمتر، چون نفته بالا یک چهارم نقدینگی موجود در کشور تصوری که در واقع به این سم بره. نکته ای که به ذهن میرسه این است که خب باید برای این تعیین تکلیف بشه، ما سه تا مسیر داریم و این سه تا راه حل فکر کنم بیشتر نداریم، یا اینکه همین پیشنهادی که اخیر اومده این واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی صورت بپذیره، مثل جریان خصوصی سازی که واگذاری شرکت‌های دولتی به داغ بخش خصوصی، یه مسیر اینه که انتهای الزامات داره که من در ادامه قسمت بعدی صحبتام خدمت شما میگم، یه قسمت اینه که استفاده کنید از مسیر داغ پروژه‌هایی که به صورت مشارکت بخش عمومی دولتی با بخش خصوصی هستش داغ، یعنی ما از طریق بحث تامین مالی ساخت و بهره برداری طرح‌های نیمه تمام ورود پیدا کنیم که متأسفانه اینم ما تجربه موفقی عملا ما نداشتیم، حالا بنده به ذهنم میرسه باز جناب آقای مهندس کمک کنن، ما چند تا کیس اینطوری اومدیم، خیلی هم مدل قشنگیه در روی کاغذ و حرف، اما عملا در کشور ما من تجربه موفق خیلی یا ندیدم یا اندک در واقع دیدم. و نکته سوم و راه حل سوم اینه که ما که نمیتونیم به همه اینا برسیم با این رقمی بود، بیایم اولویت بندی طرح نیمه تمام بکنیم، این کاری بود که دولت تو اردیبهشت ماه اگه اشتباه نکنم مجموعه دولت آقای روحانی این بحث رو مطرح کرد که آقا حداقل طرحهای نیمه تمامی که تا 90% پیشرفت داشتن یا بالای 80% هستن با کمترین هزینه ها میشه در واقع اینا رو به جریان تولید در واقع اضافه کرد که از محل درآمدها و تولید اینها بشه ما بیایم کمک کنیم. یکم بحث اولویت‌تر این سه تا مسیره که الان من در ادامه هر کدوم
بله ممنون میشم.